بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
قلبه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سری توصیه هاییست راجع به آب خوردن است. خیلی هاش قبلا در جلد اول آمده است، شاید بعد بیشتر در جلد اول آمده است. اولا توصیه این است که در خوردن آب انسان نباید عجله کند و آب را تون تون بخورد، توی حلق بریزه و ثانیه‌ای خود را سیراب کند. این کار خوب نیست، باید با مکس، با بله لذت بردن و فهمیدن مزه آب بدون عجله. از مزه آب نباید انسان غافل بشه، زیرا مزه آب همون مزه زندگی است، طعم الماء طعم الحیات. روایتی هم داریم، من تلذذ بالماء فی الدنیا، کسی که آب را با لذت بخوره، با تلذذ بخوره در دنیا، لذذه الله من اشربت الجنه، خداوند به او از شرابهای بهشتی میدهد تا لذت ببرد. پس نباید غافل شد و خوردن آب به این شکل مطلوب است و انسان در روز قیامت درباره آب از او سوال خواهد شد. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اول ما یسأل الرب العبد، اولین سوالی که خداوند تبارک و تعالی پروردگار از بنده سوال میکنه، ان یقول له، این که به او بگوید اولم اروک من عذب الفرات، آیا شما را سیراب نکردم از آب گوارا و شیرین، آیا سیرابت نکردم. پس سوال میشه در روز قیامت این لذت و این نعمت را نباید انسان از او غافل باشه، با لذت آب بخوره، با بله حواس جمعی آرام آرام آب. دومین توصیه و سفارش این است که آب سرد را انتخاب کنید و در خوردنش عجله نکنید و لذت ببر. روایت معتبر داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید ان شرب الماء البارد اکثره تلذذ، خوردن آب سرد بیشتر جنبه لذت بردنش هست، اکثره بیشتر لذت دارد و بیشتر تلذذ و لذت بردن دارد. سومین سفارش این است که فرماید آب را مستقیم تو حلق نریزید، همون گونه که کبوتران انجام میدن، بلکه اون را بمکید. روایتی داریم از پیامبر، معتبرم هست، مص الماء مص، آب را بمکید، مکیدنیست، ولا تعبوه، مانند کبوتران نخورید، او را همینجوری مستقیم قرص بدید. فانه یوجد منه الکباد، سبب بیماری های کبد میشه، بیشتر بیماری های کبد معلول نحوه آب خوردن است. چهارمین سفارش این است که بفرماید که کاری کنید که آب خوشمزه بشه، کاری انجام بدید که آب خوشمزه بشه و خوشطعم بشه، چیزایی بخورید که سبب میشه که آب خوشمزه و مزهش بهتر بشه، مانند خرما، خرما بخور بعدش آب بخور، حلوا بخور بعدش آب بخور. وقتی خرما میخوری آب خوردن خوشمزه میشه، آب خوشمزه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، انما آکل التم، من خرما را میخورم نه به خاطر خود خرما، بلکه لاستطیب علیه الماء، تا لذت ببرم از آب خوردن. آب بعد از خرما لذیذ میشه، خوشمزه میشه، خوشطعم میشه. پنجمین سفارش این است که نباید انسان زیاد آب بخورد. قبلا هم بحثش آمده چه مقدار باید بخوریم، فرماید نباید زیاد آب خورد. روایتی داریم معتبرم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام. البته مواردی استثناء شده، یکی از موارد بعد از قضا آب نباید زیاد خورد، ولی بعد از قضا آب خوردن، زیاد آب خوردن اشکالی ندارد. روایت معتبر از امام رضا داریم لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام، اشکال نداره انسان بعد از قضا زیاد آب بخوره. ولا تکثر منه على غیره، در موارد دیگر زیاد آب نخور. و فرمود، امام فرمود لو رأیت رجلا اکل مثل ذا، اگر کسی مردی بین اندازه، با دستشونم اشاره میکنم، بین اندازه قضا بخورد، فثم بلواج مع بین ایده، بین دو دست جمع کرد، ولا میفرق ما، بله بین اونا فاصله نزده داخته، فرموده که اگر بین اندازه، با دست اشاره کردم، به این اندازه قضا بخورد، ثم لم یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد، کانت انشق و معدته، معدش پاره میشه، مبتلا به زخم معده میشه. مورد دیگر که استثناء شده و انسان میتواند زیاد آب بخورد، اگر آب با لذت بخورد. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله، اینی اکثر شرب الماء تلذذا، من زیاد آب میخورم و آبی که میخورم به با تلذذ لذت بردن. خیلی خوب. البته اینجا اگر این روایت به این شکل معنا کرد، اگر معنای دیگر هم میشه معنا کرد، من زیاد موارد زیادی آب با لذت بردن میخورم، نه اینکه آب زیادی، آب کم میخورم، ولی هر وقت خوردم بیشتر مواردش با لذت میخورم و عجله نمیخورم. ششمین سفارش این است که میفرماید بعد از قضا بلا فاصله، در صورتی که قضا گوش باشه، نباید بلا فاصله آب خورد، باید اجازه داد مهلت، و اگر قضا چر باشه هم بلا فاصله نباید آب خورد. روایت داریم خبر معتبر از پیامبر صلوات الله و سلام علیه، کان اذا اکل الدسم، زمانی که غذای چرب میخوردن اقلش رو به ما کمتر آب میخورن یا اصلا نمیخورد. فقیل له یا رسول الله انک لا تقل شرب الماء. پیامبر عرض کرد شما کم آب میخورید. قال هو ابرأ لطعامی، برای غذای من بهتر است، برای هضم غذا بهتر است. در یه روایت دیگر فرمود شرب الماء علی اثر الدسم یهیج الداء، خوردن آب بعد از غذای چرب بیماری را به هیجان میاره، تحریک میکنه، بیماری میاره. در یه حدیثی است که پیامبر اینجوری بود، یعنی اذا اکل اللحم، زمانی که گوشت میخوردن، لا یعجلو به شرب الماء، عجله نمیکنه در شرب، در آب نوشیدن است. پس بعد از خوردن گوشت و بعد از خوردن آب غذای چرب نباید آب خورد بلا فاصله، باید مکس کرد، یه ساعت دو ساعت مکس کنم بعدش آب بخورم. غذا بهتر هضم میشه و اگر آب بخورم بعد از غذای چرب بلا فاصله بیمار میشه و سبب هیجان بیماری میشه. هفتمین سفارش این است که شب ایستاده آب نخورید، زیرا آب زرد سبب ابتلا به آب زرد سیروس کبدی و بیماری که درمان ندارد. ولی در روز می تواند انسان ایستاده آب بخورد و می تواند هم نشسته آب بخورد، ولی ایستاده برای بدن قوی تر و سالم تر است. بله، و سبب میشه که آب در عروق، در رگها جریان پیدا کند. هشتمین سفارش این است که می فرماید اگر کسی در شب آب بخورد و این را بگوید یا ما ای آب، علیک السلام، سلام بله، من ماء زمزم و ماء الفرات، و از طرف آب فرات و آب زمزم به شما سلام میکنم، سلام بله از طرف اونهاست. اگر این را بگوی یا ما علیک السلام من ماء زمزم و ماء الفرات، سلام این دوتا را به شما میرسونم، لم یضره شرب الماء باللیل، دیگه خوردن آب در شب او آسیب نمیزند. روایت دیگر اذا اردت ان تشرب الماء باللیل، در صورتی که میخوای آب بخوری در شب، فحرک الاناء، ظرف را تحریک کن، تکان بده، و قل یا ماء، و بگو ای آب، ماء زمزم و ماء الفرات اقرانک السلام، بله ای آب زمزم و آب فرات به شما سلام میکنن. البته این روایت اخیر از نظر سند زیاد معتبر نیست، ولی خب در کتاب کافی آمده، کتابش معتبر است. خیلی خوب، حالا این که این خطاب با آب و سلام رسوندن به آب فوائدی داره، امروزه هم ثابت شده، اصلا حرف زدن با آب مفید، بله تأثیری، اثر مثبتی، اگر خوب حرف بزنن با آب اثر مثبتی در اون آب قرار میده، و اگر بد حرف بزنن اثر منفی قرار میده. آب میفهمه، خلاص امروزه ثابت شده، این بله دانشمند ژاپنی این را ثابت کرد. نهمین سفارش این است که فرماید آب با یک نفس و بله یک دفعه نخورید، با سه نفس، سه دفعه، سه مرحله، بهترینش با سه مرتبه، بله این دو مرتبه از یک مرتبه بهتر و سه مرتبه از سه مرتبه بهتر. این نهمین سفارش. دهمین سفارش می‌فرماید در ظرف آب نفس نکش، بازدم، ولی چون پیامبر در ظرف آب نفس نمی‌کشیدن، وقتی می‌خواستن نفس بکشن ظرف را دور می‌کردن، ولی کانه لا یتنفس فینا، پیامبر اینجوری بودن که در ظرف ظرف آب نفس نمی کشیدن، اذا شربه، موقعی که آب می خورد. فین اراده ان یتنفس ابعد لنا، زمانی که می خواهد نفس بکشه ظرف را دور می کرد. در یه روایتی از پیامبر که انه نه ان یتنفس فی الاناء و ینفخ فیه، پیامبر نهی فرمودن که در اینا نفس بکشن یا فوت کنن در ظرف آب، در اینا کلن در ظرف، چه ظرف آب چه ظرف غذا، فرماید نفس نکشید و فوت نکنید. معلومه چرا؟ چون آلوده میشه، میکروب هوا و نفس آلودش میکنه. یازدهمین سفارش این است که قبل از آب نوشیدن فرماید بسم الله بگید، و بعد از آب نوشیدن الحمدلله بگید، بله بله این بلکه بهترش این است که قبل از هر مرحله، چون هر سو سه مرحله آب بخورید، قبل از هر مرحله بسم الله بگن و بعد از هر مرحله الحمدلله بگن، که میشه سه مرتبه هر کدوم. بله پیامبر فرمود سمو اذا انتم شربتم و احمدو اذا انتم رفعتم. پیامبر میفرماید وقتی آب میخوری بسم الله بگید، وقتی ضعف را جدا میکنین الحمدلله بگید. دوازدهم سفارش این است که میفرماید موقع آب خوردن مستحب است که انسان دعا کند. پیامبر اینجوری بودن که اذا شرب الماء قال الحمدلله الذي سقانا عذبا زلالا، سپاس خداوندی که به ما آب گوارا و شیرین و صاف داده، ولم یسقنا ملحا اجاجا، به ما آب شور و تلخ نداده است، ولم یواخذنا بذنوبنا، با گناهان خودمون را مواخذه نکرده. نفر این دعا و این ذکر مستحب است، این هم در حقیقت. سیزدهمین سفارش این است که می فرماید این اون زمانی که از مشک استفاده می کردن وای خم نکنید سر مشک را، نه جمع می کنن می پیچنن، نه نه پیچید. بله خم، بله سر مشک. سیزدهمین بله سفارش این است که می فرماید آب دادن به دیگران را فراموش نکن. آب دادن به دیگران فرمایید فمن سقا مؤمنن، کسی که به مؤمنی آب میدهد، سقاه الله من الرحیق المختوم، خداوند او را از چشمه در بهشت به نام رحیق، رحیق مختوم به او میدهد. چهاردهمین سفارش این است که رئیس پاکترین ظرف را انتخاب کن، بهترین ظرف و پاکترین ظرف را انتخاب کن. روایتی داریم که پیامبر کانه یعجب و ان یشرب فی القدح الشامی، دوست داشتم با لیوان شامی آب بخورم. بله و کانه یقول هی من انظف آنیتکم، چرا علت میاره؟ فرماید چون این تمیزترین و پاکترین ظرف هاست، پس معلوم میشه باید از پاکترین ظرف استفاده بشه و بهترین ظرف استفاده بشه. حالا مهم بله
تضاد با کوزه آب،
بله کوزونی که درش آب میذارن ولی ظرف قدح، ظرفی که باش آب میخورن. حالا فرمان قدح شامی، اینم کوزه بوده، شامی کوزه بوده، شامی کوزه بوده ولی کوزه شام هست، تمیز درست میکردن، تمیز بوده،
بوده.
نه هم شکیل و هم تمیز، یعنی جوری صاف درست میکنن، کثیف نشه و اگر کثیف بشه مشخص است. بلکه ما روایتی داریم که بهترین آب، بهترین ظرف آب، ظرف شیشه‌ای است، صاف نازک. فرماید روایت حضرت امیر فرماید اگر بله حاضری نبود و اگر نمیدونم یاوری نبود و من همه چی را رها میکردم و بهترین زندگی را میکردم، ولی اکلت صدور دجاجکم، سینه مرغ میخوردم، عسل میخوردم، ولا شربت الماء تکش، ولا شربت الماء برقیق زجاجکم، آب را با شیشه و زجاج بلور نازک میخوردم، ولا شربت الماء ماء الزلال، آب زلال، آب صاف با بلور نازک برقیق زجاجکم. 15مین سفارش این است که میفرماید از جای شکستگی ظرف آب نخورید و از دست ظرف آب نخورید و از دست و گوش، یعنی منظور این است که قبلا ظرف را سوراخ میکنن یا حلقه توش میذارن و او را آویزان میکنن، یا نخی میبندن آویزان، میگه از اون گوش اینا و از شکستگی اینا و از دسته ظرف نباید آب بخورید، از هر جایی که محل جمع شدن میکروب و کثافت هاست نباید. در روایتی در محلیس مناهی از پیامبر می‌فرماید ولا یشربن احدکم الماء من عند عروتنا، کسی از شماها آب نخورد از دسته لیوان، فانه مجتمع الوسخ، چون این محل جمع شدن اشغال هاست، پس هر جایی که اشغال جمع میشه نباید آب خورد. شکستگی ظرف هم روایت متعدد داره. 16مین سفارش این است که می‌فرماید با لیوان آب بخور، اگر لیوان نبود با دو دست آب بخور بعد از اینکه این دست را آب بشورید، ولی با دهان آب نخور. اینا که بعد سرش تو آب میذاره و با دهانش آب میخوره، فرمای این کار را نکنید. با لیوان بخورید، اگر لیوان نبود با دست بخورید. بله، روایت صحیح سنن کان اصحاب رسول الله به تبوک یعبون الماء، اینا تشنه بودند و به آب رسیدن خودشون انداختن روی آب، همینجوری سرشون رو گذاشتن تو آب و آب میخوردن. پیامبر فرمود اشربو فی ایدیکم، با دستان خود آب بخورید، فانها من خیر آنیتکم، این بهترین ظرف هاتون، دستان بهترین ظرف هاست. شاید از این روایت استفاده بشه که خوردن آب با دست منافعی داره، و الا پیامبر نمی فرمود که این بهترین ظرف هست. روایتی دیگری داریم که پیامبر کان یشربو بکفه، با دو دستش آب میخورد، یصب الماء فیها و یشرب، آب میریخت تو دو دست و میخورد، و یقول لیس اینا اون اطیب من الید، ظرفی بهتر از خود دست نیست، بهتر نیست. 17 سفارش این است که پیامبر نهی فرموده از این که این سر مشکارا تا کنن، اختناف رزقیه، یعنی تا نکنن، تا میکردن دو آب میخوردن. بله، چون حالا قبلی مثلا اومده از سر مشک کرده، حالا این تاش میکنه از لایه دومش بخوره، حالا این کار نکنه چون فاسد میشه. و او گیان ندارکه این تو ناینا او را میگندونه و فاسد میکنه. این در تمامی ظرفای بله نرم و ملایم، کیسه باشه، مشک باشه، این جریان داره. 18 سفارش این است که باقی مونده آب مؤمن شفاست. در چند روایت وارد شده که سعر المؤمن شفا، باقی مونده آب مؤمن شفاست. 19 سفارش این است که روایت شده امام صادق فرماید کراهت دارد که انسان با دست چپش غذا بخورد و با دست چپش آب بخورد. کراهت یاکل بخورد با دست چپ و بنوشه، با کراهت داشتن او یتناول چیزی بردارن با دست چپ. 20 سفارش این است که مستحب است امام حسین را بعد از خوردن آب یاد کنن، یاد کنن و قاتلین امام حسین را لعن کنن. موقع آب خوردن است، امام حسین این سفارش را کرده که هر وقت هرگاه آب خوردید، آب گوارا خوردید، من یاد کنید. 21 سفارش این است که فرماید مسافر سعی کنه از آب شهر خودش همراه خودش ببره، چون آب هر شهری مشکلاتی دارد، سعی کنه وبایی دارد، بیماری دارد، از آب شهر خودش استفاده کند و از آب اون شهری که می رود نباید بخورد، مگر اینکه این دو آب را با هم مخلوط کند، آب شهر خودش با آب اون شهری که رفته مخلوط کند، و بله از آب منزلگاه یعنی هر جا که توقف کند از آب اونجا نخورد، سعی کند از آب شهر خودش بخورد، چون بدن عادت کرده به آب شهر خودش کرده، بدن عادت کرده به میکروب شهر خودش عادت پیدا کرده، ولی نسبت به میکروب شهر دیگه و آب شهر دیگه بدن عادت نکرده.
یه
رو
باشه
که
داریم
که
میگه اون
آبی
که از
خاکی شهر میدونه بخوریم. نه
شاید
بحث آدت هم، شاید
بحث
هم
سنخیتی
نوعش سنخیتش هم هست، ولی خب بعید نیست که عادت هم دخلی نقشی دارن. حالا اینایی که براشون آب کشیدن از یک شهر دیگه و کل آبشون اینه، علی حال بعید نیست، چون مدت ها از این آب استفاده میکنن، بدن به این عادت کرده و با او موافق شده، بعید نیست که در این صورت ضررش کمتر، چون آب شهر خودش محسوب میشه. درسته از جای دیگه میاد ولی آب شهر خودش محسوب میشه. خیلی خوب، روش دیگری بله فرماید، روایتی داریم بله بر رساله ذهبی اومده، فاما صلاح المسافر، صلاح انسان مسافر و دفع الاذى عن بخواهد اذیت نشه و بیماری ها را از خودش دفع کنه، فهو ان لا یشرب من ماء کل منزل، از هر از آب هر توقفگاهی و منزلگاهی آب نخورد، یرید و هر جایی که میرسه آب نخورد، الا ان یمزجه به ماء المنزل الذی قبله، فرماید با آب منزلگاه قبلی بخورد. ببینید اینجا شرع و بشراب واحد غیر مختلف، یشربه و یشربه بالمیاه علی اختلافها، یا این که با نوشیدنی که یکی باشه و مختلف نباشه، اینا قاطی میکنه با تمامی آبهای دیگر. ببینید بفرماید که کسی که از شهر خودش حرکت کنه میرسه به منزلگاه، شب میرسن به یه جایی که میخوام بخوابن، اونجا که میرسن بفرماید با آب شهر خودش قاطی کنه، بعد از آب اون منزلگاه اول وردارند، به منزلگاه دوم که رسیدن با آب منزلگاه قبلی قاطی کنن. این شکل بله، بین تدریج به تدریج. پس شرط نیست آب شهر خودش باشه، آب منزلگاه قبلی هم چون حالا که به اون منزلگاه رسیده و آب اون منزلگاه باشه، آب شهر خودش قاطی کرده و مصرف کرده، بدنش با آب اون منزلگاه عادت میکنه، آسیبی بهش نمیزنه. به منزلگاه دوم که رسیده با آب منزلگاه قبلی قاطی کنه، چرا؟ چون بدن با آب منزلگاه قبلی عادی کرد، عادت کرده. خلاصه این خوردن به این شکلی یه جور واکسیناسیون، به نظرم یه جور واکسیناسیون هست، یه جور واکسن است در حقیقت، و انسان را به تدریج واجه میکنه با بیماری ها و باکتری های شهرهای دیگر هست. روش دیگری است که در رساله ذهبی آمده، 22 سفارش، روش دیگری است این است که وهوان یتزود المسافر من تربتی براله، باید از خاک شهر خودش ور دارد و از گل شهر خودش با همراه خودش ببرد، اون جایی که بزرگ شده، اون خاکی که روی اون خاک بزرگ شده، التی ربی علیها، و کل ما ورد الى منزل، به هر منزلگاهی که میرسد، طرح فی اناه الذی یشرب منهما شیئا من الطین، در آب یه مقدار از گل شهر خودش بریزد، الذی تزوده من بلد، این گلی که از شهر خودش آورده، با آب قاطی کنه و با آب با گل، این گل با آب قاطی کنه و او را تکان بده و سب کنه تا آب تا این گل تهنشین کند، ولی قبل شربی حتی یصفو صفحه جهت اینکه صاف بشه بعدن بخوره. این گل محل پرورشش و محل بزرگ شدنش با خودش ببره و با آب قاطی کنه، این اگر این کار را بکنه ضرر اون آب برطرف میشه. حالا علتش چیست؟ چه میکانیزمی داره؟ بالاخره به نظر میرسه این چیزیست که ارتباط به میکروب ها دارد، چون بدنش با میکروب های شهر خودش عادت داره و خاطی کردن این گل سبب میشه میکروب های شهر دیگه، مثلا با میکروب های خودش که قاطی بشه اونها هم مهار بشن. 23 سفارش این است که فرماید تگرگ نخورید. در روایت دارد که این یه جور عذابی است، این یه جور عذابی است و یه جور انتقامی است در قرآن، و هو یصیب به معیشا، تعبیر به اصابت دارند. این راجع به آب بود. بحث بعدی راجع به دیگر نوشیدنی هاست، یه سری تذکرهای راجع به نوشیدنی های بعید به نظر، چون تگر حب الغمام گفتن، یعنی تگر گفتن، بله. حالا شاید هم بعید هم نیست، آب برف هم همین مشکل را دارد. خیلی خوب، یه سری سفارش هایی هست راجع به دیگر شراب، بله، دیگر شراب هاست. یک سفارش بهترین، بله، بهترین نوشیدنی بعد از آب شیر است. اولش اینه، نوشیدنی های دیگر، یکی شیر است. پیامبر فرماید یحب من الشراب اللبن، از نوشیدنی ها ما شیر را دوست داشت، و کان در زمانی که نوشیدن شیر میخورد میفرمود اللهم بارک لنا فیه، خداوند به او و ما برکت بده در این شیر و زدنا بیشتر بده. تنها غذایی که پیامبر این دعا را میکردن همون شیر است، بقیه غذاها میفرمود خداوند را به ما برکت بده و غذای بهتری بده. خب باید بله باید اقتدا کرد به پیامبر. دومین سفارش این است که شیر نوشیدنی خوب، شیر با عسل، این جزء نوشیدنی های برتر است. روایتی داریم که انه یزید فی ماء الرجل، آب مرد را زیاد میکنند. پیامبر اینا نخوردن به خاطر تواضع. روایت شده که افطر عشیت الخمیس، شب پنجشنبه افطار کردن فی المسجد، در مسجد قبا. فقال هل من شراب، فرمود آیا نوشیدنی هست. فاتاه اوس ابن خولت الانصاری، یک شخصی به نام اوس، بعس ظرفی من لبن، از شیر مخیض ماست بعسل، حالا دوغ با عسل. فلما وضعه على فيه، زمانی که پیامبر این ظرف را روی دهان خودشان قرار دادن، نحاه دور کرد. ثم قال شرابان، دوتا نوشیدنی، یکتفا به احد ما، یکیشون بسه، این دوتا عظیم نیست با هم قاطی بشن. یکتفا به احد ما عن صاحبه، لا اشربه، نمی خورم نمی نوشم، ولا حرامم نمی کنم، ولكنی اتواضع لله، فقط به خاطر تواضع نمی نوشم. چیز خوبیست، بد نیست، و از شراب برتر هم هست، چون پیامبر میخواد تواضع کنه نخورده، نه اینکه مشکل داره نخورده، چون برتره نخورده، چون خوشمزه بوده و نخورده. خیلی خوب، البته این روایت راجع به دوغ میگه، لبن المخیض ماست، و اونی که آب مرد را زیاد میکنه شیر با عسل هست. سومین شراب نوشیدنی که بله در روایت اماده و سفارش کرده، نبیزی که در صورتی که بجوشه، به مادامی که به حالت این که خم تبدیل به خمر نشده. مثلا اینا انگور را، کشمش را در آب بزنن و همون روز بخورن، چون این بعد از 3 روز حداقل تا 6 روز تبدیل به خمر میشه، ولی من حیابل آب شیرید میشه. فقط روایتی داریم، فقط سأل ابو البلاد ابو عبدالله علیه السلام عن النبیذ، این یک شخصی به نام ابو البلاد از امام صادق سوال میکنه درباره نبیذ. نبیذ یعنی همون آبی که درش انگور میذارن، یا آبی که درش خرما میذارن و امثال این. فقال لا بأس به، امام فرمود اشکالی نداره. فقال انه یوضع فیه العکر، اینا یه چیزی بهش اضافه میکنن که بله تلخ بشه و خمر بشه. امام صادق فرمود بأس الشراب، بدترین نوشیدنی، ولیکن انتبذ رایش اینه، انتبذه غدوتن، این مثلا انگور یا آب انگور یا خرما یا شیره خرما بهش اضافه کن صبح، و در شب بخور، و اشربه بالعشی. فقلت هذا يفسد بطوننا، عرض کردم که این شکم هامونه خراب میکنه. امام فرمود افسد لبطنک ان تشرب ما لا حلك، خوردن اون چی که حرام است، اون عکری که گفته، اون مشروبی که گفته، این بیشتر شکمت را فاسد میکنه و بد میکنه، خراب میکنه. چهارمین نوشیدنی آب انگور است، در روایت معتبر از امام صادق است. لا یحرم العصیر حتی، یعنی خوردن آب انگور اشکالی ندارد تا اینکه بجوشه. پنجمین نوشیدنی آب انگوری که در صورتی که بجوشه و دو سومش از بین بره، شیره انگور است. ششمین نوشیدنی کلن شربت شیرین و سرد مطلوب است. به پیامبر عرض کردن ایو شراب و احب و لکدوم نوشیدنی نزد شما محبوب تر است. قال الحلو البارش، شیرین و سرد. خیلی خوب، البته به شرط این است که مواد شیمیایی نداره مثل نوشابه های امروزی است. نوشابه های امروزی سرد و شیرین هست، منتها مواد شیمیایی داره، این چیزهایی بهش اضافه کرده. هفتمین نوشیدنی شربت سکنجبین هست، خیلی این عمل در بعضی کشورها مصرف میکنن و خوب است و مفید است. در روایت فرماید که سفارش شده که این را بخورید. در بعض موارد به خصوص می‌فرماید که این از سرکه و شکر یا عسل و شکر درست میشه، چیزهای بعضی چیزهای خوشبو اضافه میکنن، مانند نعنا، و با آب بهش اضافه کنن، رقیقش میکنن، شربت خوشمزه است. هشتمین نوشیدنی آب میوه است و اونی که در روایات ما وارد شده آب توت هست، آب سیب هست، آب به هست، آب انار هست. اینا در روایت ذکر شده، بلکه در روایت ما فهمه کلن آب میوه خوب است. نهمین خصوص آب خربوزه، آبش میفرماید که از کوثر هست. نهمین بله نوشیدنی این رب میفرماید در روایت ما اومده، ربی که مصرف میشه امروزه. بله این در روایت ما ذکر شده، حالا امروزه به عنوان چاشنی قضا استفاده میشه. رب توت هست، رب سیب هست، رب به هست، رب انار هست. اینا در روایت ذکر شده. آبش میگیرند و در یک ظرف قرار میدند و در آفتاب تا اینکه تبدیل به رب بشه. دهمین نوشیدنی جلاب هست. جلاب یک نوشیدنی که از پختن شکر با آب گلاب، با گلاب پخته میشه. این بهش میگن جلاب، یک شربتی. بله یه مقدار هم عطر بهش اضافه میکنم. یازدهمین نوشیدنی که خوب است در روایت مست شده شربت امام صادق هست. سه تا روایت داره شربت امام صادق هست. روایتش از شخصی به نام عمار ابن موسی صاباطی قال وصف لی ابو عبدالله علیه السلام المطبوخ، این شربت پخته شده چگونه پخته میشه، کیفه یطبخ حتی یصیر حلالا. مطبوخ یعنی کشمش یا انگور پخته شده چیکار باید بکنن که حلال بشه. فقال لی تأخذ ربعا من زبیب، حالا یه مقداری نویز کشمش و تنقیه، یعنی هستش جدا میکنیم. ثم تصب عليه 12 رطلا، 14 رطل آب روی او میریزه، هر رطل 92 یه مسقال 420، 12 تا رطل که میشه چیزی در حدود 1 کیلو 800 گرم است. 1 کیلو بله نه بیشتر میشه، 10 تاش میشه 4 کیلو. بله 4 کیلو بله 4 کیلو 200 گرم، دوتاش هم میشه 800 گرم، 5 کیلو تقریبا، داره رو 5 کیلو، 5 کیلو آب روی هم بریزید. ثم تنقعه لیلتن، اینا یک شب او را بخیسونید. فاذا کان ایام الصیف، اگر تابستان باشه و خشی تترسیدی ان ینشه این که بجوشد، جعلته فی تنور، او را در یک تنور قرار بده، تنوری که گرم است قلیلا حتی لا ینش، تا اینکه نجوشد. ثم تنزع الماء منه، بعد آبش میگیرید کله، آب اون کشمش اون بویز را میگیرید. اذا اصبحت، وقتی صبح شد، ثم تصب علیه من الماء، و او آب بریزید که او را بله بپوشاند. ثم تغلیه، او را بجوشونید، حتی تذهب حلاوته، بس او خیساندن اول برای جوشاندن نیست، فقط توی آب قرار بدن، صبح هم صافش میکنن، آبش جدا میکنن، بعد هم وقتی آبش جدا کردن آب روش بریزن، آبی که بیاد روش، بعد اینا بله بجوشونید، حتی تذهب حلاوته، انقدر بجوشینید که شیرینیش از بین بره. ثم تنزع ماءه الاخر، اون آب و دومش را جدا می کنید و می ریزی روی آب اول. ثم تکیله و کله، اندازش می گیری. فتنظر کم البا، ببین اندازش چقدره، وزنش چقدره. ثم تکیله ثلثه، بعد یه سومش اندازه می گیرید. فتطرحه فی الاناء، یه سومش در یک ظرف قرار می دی. الذی ترید ان تغلیه، اون ظرفی که می خواهی اون کشمش را بجوشونید. و تقدره، اندازش بگیری، و تجعل قدره قصبت العودة، اندازه که میگیری وسیله چوب یا بسیله نی، فتح فعلا فتحدها على قدر منتهى الماء. علامت بزری روی اون چوب روی اون نه یه علامت بزری آب ببینید به کجا رسیده اونجا علامت بزری الذي تريد ان تغليه وتقدره وتغله فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الاخر سپس اون یک سوم دیگر را بجوشانید حتى يذهب الماء الباقي تا اینکه آب اضافی را از بین برود ثم تغليه بالنار سپس او را با آتش بجوشانید فلا تزال تغلی حتی یذهب الثلثان این کار بالاخره باید بجوشنی اینقدر بجوشنی که دو سومش از بین میره و یبقى الثلث یه سومش باقی میمونه ثم تاخذ لكل ربع رطلا من عسل لكل ربع رطلا برای هر ربع یه رطل از عسل بگیری فتغلیه را بجوشنید حتی تذهب رغوت العسل تا اینکه عسل را بجوشنید تا کفش از بین میره و تذهب قساوت العسل سفتی و سختی عسل از بین میره المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شدیدا اونا با یه چوب قاطی میکنید سخت و شدید حتی یختلط تا اینکه عسل با اون باقی مانده انگور مخلوط بشه و ان شئت ان تطیبه بشیء و اگر دلت خواست او را با چیزی معطر کنید من زعفران زعفران اضافه کنید زنجفیل ففعل ثم اشربه ان را بخور فان احببت ان يطول مكثوه عندك فروقه اگر میخوای این زیاد بمونه او را صاف کن صافش کن حالا این یه روش این روایت در روش درست کردن شربت امام صادق یه ذره مشکلاتی در این روایت هست حالا شاید بعدا متعرضش بشیم روایت دیگری از عمار از امام صادق صادق قال سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه از امام سوال شده راجع به مویز چگونه بپزن که حلال بشه حتی یشرب حلالا تا او را بخوریم حلالا باشه قال تاخذ ربعا من زبيب امام حالا ربع شدیه اندازه ایست ربعا من زبيب فتنقیه حالا یه چارم ربع یعنی یه چارم حالا یه چارم چی هست یا یه اندازه است ربعا من زبيب از کشمش میگیریم مویز فتنقیه او را پاک میکنیم ثم تطرحه على 12 رطلا من ما او را میاندازی در 12 رطل در 12 رطل آب ثم تطرحه عليه تطرح عليه روی اون کشمش ثم تطرح عليه روی اون 12 رطل یعنی تقریبا 5 کیلو آب میریزید من ما ثم تنقعه لیلتا شب تا صبح را بخیسونید فاذا كان من غد وقتی صبح شد آبش جدا میکنید نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء سپس روی او آب میریزی به قدر ما یغمره به اندازه که او را بپوشنه ثم تغلیه به نار غلیتن سپس او را در آتش بجوشونید ثم تنزع ماءه آبش جدا میکنید فتصبه على الاول این آب دومش را روی آب اول میریزی ثم تطرحه في اناء واحد هر دو آب را در یک ظرف قرار بده ثم توقد تحته النار سپس آتش زیر اون روشن کنی حتی یذهب ثلثا این بهتر است این روایت بفرمایید این دو آب را جمع کن روی آتش قرار بده بجوشه تا دو سومش از بین بره و یبقى ثلثه اندازه یه سوم باقی بماند و تحته النار زیرش آتش است ثم تأخذ رطل عسل سپس یک رد 420 گرم عسل بگیری فتغلیه به نار عسل را روی آتش قرار میدی غلیتن یک جوش یک قل بخوره و تنزع رغوته کفش را جدا کنی ثم تطرحه على المطبوخین عسل را روی اون آب بریزید ثم ضربه حتی یختلط و را خوب قاطی کن تا مخلوط بشه و اطرح فیه ان شئت زعفرانا یه مقدار زعفران در او بریز و طیبه انشید به زنجفیل یه مقدار زنجفیل بریز اند قلیل اندک قال فین اردتن تقسمه و اثلاثن زمانی که مخواسته قسمتش کنی تا بپذی فکله به شیء واحد او را اندازه بگیر و یه مکیالی حتی تعلم کم هو تا اینکه اندازه شو بدونید ثم اطرح علیه الاول فی الاناء الذی تغلیه فیه اون آب اول روی او بریز در اون ظرفی که میخوای او را بجوشونید ثم تضع فیه مقدارا بله مقدارش میگیری و حده حیث یبلغ الماء اندازه میگیری آبو با یک چوبی با یک نی اندازه بگیر و علامت بزن. ثم اطرح الثلث الاخر وعلى وحده يكسو وما آخر را وعلى روش بريزو اندازه شم بگیر حيث يبلغ الماء تا جایی که آب میرسه. ثم تخ تحته بنار لینه حتى يذهب ثلثا. آتش ملایم رو زیر او روشن کن تا جایی که دو سومش از بین بره و یک سومش باقی بمانه. خلاصه که ذره استرابی در نقل این روایات هست، ولی بعدا شاید بتونیم جمع کنیم. یه روایت دیگری هم داریم عن اسماعیل ابن الفضل الحاشمی. این اسماعیل قال شکوت و عرض بکن شکایت کردن به سوی امام صادق صلوات الله علیه وسلم. قراقره تصیبونی فی معدتی، قرقر شکم، از قرقر شکم شکایت کردم. و قلت استمراری الطعام، غذای من هضم نمیشه. فقال لی امام فرمود لما لا تتخذ نبیذا نشربه، چرا شربتی درست نمی کنی که ما این شربت را می خوریم. ما و هو یمره او الطعام غذا را هضم کنند. و یذهب بالقراقر و الریاح من البط، قرقر شکم را برطرف میکند، باد شکم را برطرف میکند. قال فقلت له صفه لی، به امام عرض کردم که این شربت را برای من بیان کن، صفتش روش درست کردنش به من بیان کن. جعلت فدا. قال تأخذ صاعا من زبیب، اون روایت قبلی ربعا، اینجا میفرماید صاع، صاع یعنی 3 کیلو، صاعا من زبیب 3 کیلو مویز، فتنقیه من حبه، هستش جدا میکنید و معفیه به اون چی که توش هست، یعنی مثلا چوبهاش جدا کنید، هستش جدا کنید. ثم تغسله بالماء غسلا جیدا، او را با آب بشور و خوب بشور. ثم تنقعه فی مثله من الماء، با یک صاع یعنی 3 کیلو آب او را بخیسونید. او ما یغمره، یعنی که او را بپوشاند. ثم تترکه فی الشتاء 3 ایام، در زمستان 3 روز او را کنار میذاری، 3 شبانه روز بیالیها، و فی الصیف یوم و لیله، در تابستان 1 شبانه روز. فاذا اتا علیه ذلک القدر، وقتی 3 روز شد، 3 شبانه روز یا 1 شبانه روز شد، صفیته و او را صاف کنید، و اخذت صفوته و جعلته صافش و خالصش بگیرید، در 1 ظرف قرار بدی آبشو، و اخذت مقداره و با اندازه شو بگیری. ثم طبخته، او را بفزید، طبخا رقیقا، با آب ارتش ملایم بفز، حتی یذهب ثلثه، تا اینکه 2 سومش از بین بره، و یبقا ثلثه، 1 سومش باقی من. ثم تجعل عليه نصف رطل عسل، نصف رطل یعنی 210 گرم روی او بریزی عسل، و تأخذ مقدار العسل، اندازه عسل را بگیر، چقدر اضافه شد، چه مقدار اضافه شد زمانی که عسل را اضافه کردید. ثم تطبخ و سپس او را بپزید، حتی تذهب زیاده، اون مقدار زیادی از بین برود. ثم تأخذ زنجفیل و خولنجان و دارچین صینی یعنی دارچین و زعفران و قرنفل میخک و مستکی و تدقه، همه را آسیاب میکنی، و تجعله فی قرقه، در 1 پارچه قرار میدی، ململ رقیقه، و تطرحه فی، این پارچه را توی این شربت میاندازی، قرار میدی، و تغلیه را روی آتش قرار بدی و بجشونی غلیه. ثم تنزله، سپس او را از آتش میاری پایین. فاذا برده، زمانی که سر شد، صفیته، صافش کنید، و اخذت منه علی غذائک، بعد از غذای مقدار این شربت بخور، و عشائک، بعد از نهار و شام. قال ففعلتو، این شخص میگه من همین کار را کردم و این قرقر شکم هم برطرف شد. فذهب عنی ما کنتو اجده، قرقر شکم و بعد شکم برطرف شد. و هو شراب طیب لا يتغیر اذا بقیه انشاءالله، اون هم شربت خوشمزهیست، مزهش تغییر نمی کنه زمانی که بماند، هرچی هم بمانه مزهش تغییر نمی کند. این شربت امام صادق بود. شربت بعدی شربت امام رضاست، راحت‌تر بوده. بله، حالا انشاءالله بارم دارم جمع میشه، جمعش میکنیم. یعنی 12 همین نوشیدنی که سفارش شده شربت امام رضاست، در رساله ذهبیه امام رضا صفت الشراب الذي يحل شربه، اینها را نباید عجله میکردیم، باید آرام آرام بخوریم. درست کردنش کار سختی است، مراحلش بیان کنیم و انشاءالله شاید فردا. راجع به شربت امام رضا، شربت امام رضا صلی الله علیه و صفت الشراب الذي يحل شربه، وصف اون شربتی است که خوردنش حلال هست و استفاده کردن از او حلال باشه. بعد از قضا خورده بشه، موقع خوردنش بعد از قضا. امام فرمود و صفته او، روش درست کردنش به این شکل، هو ان یؤخذ من الزبیب المنقى، کشمش مویزی که هستش جدا شده، عشرت ارطال، ده رطل، یعنی چار کیلو دویست گرم. فیغسلو، ارا بشورید، و ینقع، ارا بخیسونید، فی ما انصاف، در آب صافی، غمرت و زیاده، علیه اربع، چار انگوش آب، باید چار انگوش بالاتر از کشمش فمویز، و اترک فی اناهی ذلک ثلاثه ایام، در اون ظرف قرار بدن به مدت 3 روز، شتا در زمستان، و فی صیف یوما و لیله، در تابستان یک شبانه روز. ثم یجعل فی قدر نظیفه، این را در یک ظرف تمیز قرار بده، و لیکن الماء ما السماء، آب باید آب آسمان باشه، این قدر علی، اگر میتونه آب آسمان تهیه کنه، آب باران تهیه، و الا فمن الماء العذب، و الا از آب شیرین، الذی ینبوعه من ناحیت المشرق، اونی که جوششش و چشمش از بله آب شیرین که چشمش از طرف مشرق باشه، ماء براقا، آبی که براق برق میزند، زلال باشه، سفید باشه، ابیض، خفیف، سبک، اون و هو القابل، آب سبک چه آبیست، آب براق چه آبیست، آبیست که سریع گرم میشه، سریع سرد میشه، لما یعترضه علی سرعت من السخونه و البروده، زود گرما را میپذیره، سرما را میپذیره، و تلک بله دلالتون علی خفت الماء، این دلیل این که این آب سبکه، زود گرم میشه، زود سرد میشه. فرمود این را بپز، این کشمش ها را بپز، و یطبخ حتی ینشف الزبیب، تا این که آبش کار بره و پخته بشه، زبیب مویز بپزد، ثم یعصره، اون موقع او را فشار بده، و یصفا ما، و آبش صاف میکنه، و یبردو، و را سرد میکنن، ثم یردو للقدر، بعد از آنی که صافش کردن و سردش کردن، به دیگ دوباره به قابلمه برگردونن دوباره، و یوخذ مقدارهو بعودن، اندازش با یه چوب میگیرن، و یغلا بنار لینه غلیانه، و را بجوشنن با آب ملایم، غلیان لینه، نرم بجوشن، رقیقن، خیلی رقیق، نرم، حتی یذهب ثلثا، تا اینکه دو سومش از بین برد، کار بره، و یبقى ثلثه، و یک سومش باقی بمانه، ثم یوخذو من عسل النحل المصفى، عسل صاف شده بگیرن، رطلان، 420 گرم، فیلقا علیه یوم بریزن، و یوخذو مقداره، اندازش بگیرن، و مقدار الماء الى عین کامل القدر، اندازه آب بگیرن قبل از اینکه عسل اضافه کنن، بعد اضافه میکنن و او را روی آتش قرار میدن که بجوشه تا برسه به اون اندازه قبلی، و یغلا حتی یذهب قدر العسل، تا اینکه اندازه عسل از بین بره، و یعود الى حده، به همون اندازه خودش برگرده، و یؤخذ خرقه صفیقه، یه پارچه صفیق نازک بگیرن، فیجعل فیها، در اون قرار بدن زنجفیل وزن درهم، 3 گرم و 25 صدم گرم زنجفیل بزنن، و من القرنفلی وزن درهم، میخه کم 1 درهم، دارچین هم نیم درهم، و زعفران 1 درهم، سنبل الطیب نیم درهم، هندبا کاسنی نیم درهم، مصفکی نیم درهم. بعد ان یسحق الجميع، بعد ان که مجموع اینها را آسیاب کنید، کل واحد على حد، البته هر کدوم جداگانه آسیاب بشه، و ینخلو، و علک بشه، بس این ده اندازه هایی که گفته شد برای خالصش، آسیاب شده و علک شدهش، و یجعل فی الخرقه، این را در اون پارچه نازک ململ قرار بدن، و یشد به خیطین، و را با یه نخ ببندن، سرش ببندن، شدن شدیه محکم ببندن، و تلقا فیه، این پارچه را در اون شربت بیندازن، و توم رسول خرقه، این بادست هی بمالن که این مواد بیره توی شربت فی شراب، به حیث تنزل قوه العقاقیر، طوری که این مواد این عقاقیر که گفتیم بیاد توی شربت التي فيها، ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار لينه، او را روی آتش ملایم قرار بدن و قاطی کنن، بله برفق با بله با رفق و ملایمت، حتی يذهب عنه مقدار العسل، بس قبل از این که مقدار عسل بره، قبل از این که مقدار عسل بره، این ادویه را بریزن و بندازن، و یرفع القدر و یبرد، وقتی اندازه عسل از بین رفت دیگ را وردارن و سرد کنن، و یؤخر مدت ثلاثت اشهرن، به مدت 3 ماه نگه دارن، حتی یتداخل مزاجات و این که خوب قاطی بشه بعضه به بعض، بعضش در بعض دیگر، و حین اذن استعمال، بعد از 3 ماه استفاده کنن، مقداری که از اون شربت خورده میشه اوقیتون الى اوقیتین من الماء القراح، بله یا اوقیه یا 2 اوقیه از آب صاف شیرین خالص، فاذا اکلت مقدار ما وصفت لك من الطعام، وقتی قضا خوردی به اون اندازه که گفتیم، فشرب من هذا الشراب، از این شربت بخور، مقدار 3 اقداح سلیوان، بعد طعامک، فاذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، فقد امنت، ایمن میشی، باذن الله تعالی یومک، اون روز و اون شب، من الاوجاع البارده، ایمن میشی از دردهای سرد مزمن کهنه، که نقرس، ایمن میشی از نقرس و ریاح باد و غیر ذالکه، من اوجاع العصب، از عصب درد و مغز و مغز درد و معده و بعض اوجاع کبد، بیماریای کبد، بیماریای عصب، بیماریای مغز، بیماریای معده، بیماریای کبد، بیماریای طحال و بیماریای روده و کل دستگاهایی که داخل بدن هست. فإن حدثت بعد ذلك شهوت الماء، اگر بعد از خوردن این شربت میل به آب پیدا کردی، فلیشرب منه مقدار نصف ما کان یشرب قبله، وقتی تشنه شدی در مرحله بعدی نصف اون اندازه که گفتیم بخورد از این شربت، نصف مقدار نصف ما کان یشربه قبله، نصف اون اندازه قبلی، اونجا که گفتیم 3 قدح 3 لیوان، باید بعد از اون 1 لیوان نصف میتونه بخوره، بیشتر نمیتونه بخورد. میمانه شراب های حرام بخورید؟ بله. و اما راجع به نوشیدنی های حرام، نوشیدنی حرام همون خمر است و مشروب است. بله، مشروب و خمر از 5 چیز درست میشه. بله، یکی عصیر آب انگور، یکی از مشروب های حرام آب انگوری که از انگور گرفته میشه، و نقی من الزبیب، بله اون از خیساندن مویز و کشمش درست میشه، این بهش میگن عصیر، بو عصیر میگن، چه از انگور درست میشه چه از کشمش درست میشه بهش میگن عصیر، این یه جور مشروبیست. مشروب دیگر به نام بطع، این عسل درست میشه، و سومی بهش میگن مرز، از جو درست میشه، همون آب جو، و نبیز، یکی هم نبیز هست، اون عصیر بود، این نبیز، نبیز از خرما درست میشه، شاید هم اونی که از گندم و ذرت هم درست بشه به او ذمیره بشه، اضافه بشه، این همش من شده و ضرر دارد تا بی نهایت، و اثرش در بدن به مدت 40 روز باقی میماند. تمامی پیامبرانی که مبعوث شدن خمر را حرام کردن. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود و حرم الله الخمر لفعلها، خداوند خمر را حرام کرده به خاطر این که به خاطر ضررش و کاری که در بدن انسان انجام میده و فسادی ها خراب کردن بدن. لأن مدمن الخمر تورث الارتعاش، چون کسی که مدمن خمر هست مبتلا به لرزش میشه، لرزش دست پا. و تذهب بنوره، نورش تراوت صورتش زیباییش را از بین میبره. و تهدم مروته، مروتش را منحرف میکنه. و تحمله على ان یجسر على ارتکاب المحارم، او را وادار میکنه به ارتکاب حرام هاست، به فعل حرام هاست. و سفك الدماء، بله خون ریز میشه، آدم کش میشه. و رکوب الزنا، عمل زنا انجام میده. و لا یؤمن اذا سکر، زمانی که انسان مست بشه ایمن نیست. ان یثب علی حرمه، ببینی حمله میکنه به اینهای محارمشه، دخترش، همیگونه که الان در غرب هست، دخترش، خواهرش، مادرش، ایمن نیست به اینها تجاوز کنه، ایمان نیست که خون بریزد و سفک دماء. و برای من ان یثبت علی حرمه و ولا یعقل، چیزی حالیش نیست، حالیش نیست. ولا یزید شاربها الا کل شر، این کسی که خمر میخورد چیزی در او زیاد نمیشه جز شر. و هی مفتاح، و این کلید هر شریست و هر بدیست. روایتی از پیامبر داریم که فهمد مدمن الخمر که عابد وطن، کسی که مدمن خمر و دائم خمر میخوره این مانند کسی است که بت میپرسته. بله، دومین حرام هر مسکری، هر چیزی که مست میکند، چی کم باشه چی زیاد باشه، کمش مست میکند یا زیادش، این هم محظور است و حرام است. پیامبر میفرماید کل مسکرین حرام، هر مست کننده حرام است. و کل مسکرین خمر، هر مست کننده حکم خمر را دارد. از امام رضا صلوات الله و سلامان نقل شده که فرمود حرم الله من الخمر، خداوند خمر را حرام کرد. لما فیها من الفساد، بخاطر این که این فساد داره، خراب میکنه. و من تغییر عقول شاربیها، عقل را خراب زایل میکنه. و حملها ایاهم على انکار الله، اینها را حمل میکنه به اینکه منکر خدا بشن. بذلکه قضینا على کل مسکر من الاشربان، به همین جهت ما حکم کردیم که هر مسکر و هر مسکننده ای از شرابها حرام است. محرمون لانه یأتی من عاقبتها، ما یأتی من عاقبت الخمر، هرچند هم خمر نباشه ولی کار خم میکنه، اثری که خم دارد این هم دارد. سومین حرام کلن آب انگور اگر بجوشه حرام میشه، هر وقت تغییر کنه و بجوشه دیگه خیلی درش نیست. بله، منقلب قلب میشه، یعنی اون تهنشیناش بیان بالا، این دیگه حرام میشه. البته جوشیدنش دو راه داره، یکی با آتش جوش بیشوشونن، یکی این که خود به خود بجوشه. بله، او به حصول انقلاب فی مندون، یا این که انقلاب درش حاصل میشه، اون تهش بیاد بالا، تفالش بیاد بالا، این میشه خمر. بدون حتی اگر آتش هم نباشه. خیلی خوب، وقتی که آب انگور را گرفتن بعد از شروع شش روز در زمستان و بعد از سه روز در تابستان حرام میشه. فرماید بعد از سه روز در تابستان یا بعد از شش روز در زمستان نخورید به طور کل. بله، و قاعدتا هم میجوشه. خیلی خوب، این حرام است و خیلی درش نیست و خوردنش جایز نیست. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.